الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در بحث اخذ اجرت بر واجبات، مرحوم آقای اصفهانی، محقق اصفهانی قدس الله سره شریف، رساله ای نوشتن که در آخر حاشیه مکاسب ایشان چاپ شده. معلوم شد در این چاپ های جدید که محققا حاشیه چاپ شده چاپ نشده، الان در این چاپ قدیم در آخر جلد 3 که نه که 3 جلدیه، در اونجا این رساله ایشان چاپ شده. و عرض کردیم ایشون بحث رو بردن روی 2 عنوان، یکی منافات وجوب با اخذ اجرت، یکی منافات عبادیت و قصد قربت با اخذ اجرت. اول بحث وجوب رو بردن و متعرض وجوهی شدن. البته حالا تمام این وجوه همین طور است یا غیر از اینا هست، من بعد انشاءالله متعرض میشم. این راجع به این. و عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی و کذالک مرحوم استاد محور و بحث رو محور قانون و حقیقت قانونی وجوب رو نگاه کردن، حقیقت معنای همون وعاء مناسب خودش که حقیقت وجوب با اخذ اجرت می سازی یا نه، نکتش رو این گرفتن. و عرض کردیم ما اضافه بر نکته که اینا فرمودن یه بحث لفظی هم اضافه کردیم، و اضافه بر اون بحث تسانخ و ترابط سنخیتی که بین اعتبارات قانونی اینا ما اضافه کردیم. این در حقیقت 2 نکته دیگری هم غیر از مجموعه، چون ایشون 7 وجه ذکرن، 7 وجهش به یک نکته برمیگرده. البته در اثنا من متعرض میشم که ممکن است بعضی از این وجوه ایشان ناظر باشه به اون نکته‌ای رو که ما به اصطلاح عرض کردیم. به هر حال به اصطلاح متعرض وجوه سبعه ای که ایشون آوردن میشیم، و خیلی هاشم در کلمات مرحوم آقای خویی هم آمده. البته مثلا یک وجه اینه، حالا چرا ایشون جواهر رو نیاوردن؟ در جواهر میگه اصلا وجوب یعنی مجانی، هر جا که عمل واجب میشه معناش مجانیه. البته محقق اصفهانی و مرحوم استاد شاگرد ایشان به یک نتیجه رسیدن، و اون که وجوب به ماهو وجوب مانع از اخذ اجرت نیست، مگر در جایی که ثابت بشه شارع اون عمل رو مجانی میخواد، مثل نماز ظهر برای خودم. من به یک کسی بگم آقا پول بده تو من نماز ظهر بخونم، اجیر بشم نماز ظهر برای خودم بخونم، نه برای کسی، نه قضا. ایشون مثلا میگه در اینجا ما از ادله در میاریم که نماز ظهر باید مجانی باشه. اگر بلا
میگه کسی پول داد
بابت
نماز خودتون،
حالا بحث گرفتن پول که بحث دیگه است، بحث عقد اجاره است. الان وقت صاحب روشن شد مطلب، طرح بحث خود مرحوم محقق اصفهانی آخر بحث اینو قبول میکنه، اگر از لسان دلیل ثابت شد که این عمل باید مجانی باشه، مثل واجبات عینی که برای انسان هست، در اونجا اخذ اجرت نمیشه کرد. اما اگر ثابت مثل قضاوت، مثل شهادت، مثل غسل میت اینها اگر ثابت نشد، منافات اشکال نداره، اخذ اجرت بر واجبات مشکل ایجاد نمیکنه. این خلاصه نظر ایشان و خلاصه نظر مرحوم استاد حضرت آقای خویی. اما صاحب جواهر میگه نه، اصلا هر جا واجب شد یعنی مجانی، اصلا وجوب ملازم است با وجوب یعنی مجانی، لذا ایشون اخذ اجرت رو مطلقاً در واجب قبول نمیکنه. این وجه رو ایشون نیوردن، اما شاید از لابلای حرفا در بیاد، حرف جواهر نسبت نده. و کیف ماکان ایشون میفرماین 7 تا به اصطلاح وجه رو من پیدا کردم به تعبیر ایشون. الاول ان عمل الحر به ما هو عمل لیس به مال، خود عمل حر، این در مقابل عمل عبد. عرض کردم دیروز اشاره کردم یه بحثیست، این بحث انشاء تو اول بحث بیع هم میاریم، بعدم چون ایشون مقدار صحبت کرد به این مقدار صحبت که تو این بحث آیا عمل مال هست یا نه، مبادلت و مال به مال در تفسیر بیع شامل عمل، عمل عبد چون خودش ذاتش ملکه عملش هم ملکه، اما عمل حر بنابر معروف ملک نیست. بعضی هم گفتن اگه حر کسوب باشه چرا، ولی زا از کردم فرض کنه کسی عبد یک کسی رو بره تو خونش حبس بکنه 2 روز، این میگن ضامن عملش هست. مثلا میگه این عبد روزانه 50000 تومان کاری که میکنه 50000 تومان ارزش داره، شما 100000 تومان دو روز حبسش کردید 100. حالا یک حر رفت زندانی کرد، یه شخص بالغ فرض کنیم 50 ساله 20 ساله 25 ساله زندانی کرد دو روز، آیا ضامن هست؟ مثلا اگه فرض کردیم که این شخص اصلا کارگر نیست، کاری نمیکنه، کارگری نمیکنه، اون وقت بگیم چون دو روز به طور متعارف الان لااقل بنایی هم بکنیم روزی 50 تومن بهش میدن، الان چند قیمت بنا رو همین کارگری بنایی آجر ببره بیاره روزی 50 تومن، پس ایشون برای دو روز 100 تومن ضامنه. این بحث بحثی است که آیا عمل حر مالون ام لیس به مال، مراد اینه و تفصیلم قائلا بین این که کسوب باشه، مثلا شخصی خودش کار میکنه، کارمنده، کار میکنه، کارگره، این یک نرخ متعارفی هم داره، اینه دو روز نگه بدارن ضامنه، اما غیر کسوب نه، مطلقا هم ادی گفتن نه. ایشون میگه ما از عمل حر از این جهت وارد نمیشیم، از قاعده دیگری احترام عمل مسلم، برای که عمل انسان کلا، مراد از قاعده احترام عمل انسان یعنی اگر عملی از شخص سرزد اون میتواند برای عمل خودش اخذ اجرت بکنه، عملش محترم، مال هم نباشه. عرض کردم این قاعده رو دیروز توضیح دادم، این قاعده مبنی بر قصده. مثال همون مثال عرفی که دیروز عرض کردم، رفته تو خیابون بیابون مثلا گوسفند یک آقایی که میشناسه دیده، این گوسفند میاره تو خونه بهش علف میده، نگهداری میکنه دو روز پنج روز، لکن به این نیت که بعد از طرف پولیشو بگیره، آیا طرف ملزمه؟ بعد ملزمه، ملزم پولی بده، چون اصل اولی حرمت عمل مؤمنه، یعنی اون میتواند در مقابل عملش مطالبه اجرت بکنه، این حرمت میمونه. البته میتونه مجانی باشه، تبرعی، گوسفند برده خونه خودم، مال همسایه است، مال رفیقه، من نگهداری کنم. به لزام عرض کردیم اگر به نیت تبرع برد بعد صاحبش آمد، اون لحظه آمدن قصدش این شد که برای این چند روز پول بگیره، این روشن نیست، چون اینا از قبیل صرف الوجودن، ساقط میشه مثل رد و اجازه. اگر این عمل وقع به حساب و عنوان تبرعی دیگه نمیتونه برای اون پول بگیره. خب بینه و بین الله دیگه، بحث کاشف قصد اونها بحث دیگری است. حالا فرض کن دروغ نمیگه، بینه و بین الله، فرض اینجوری بگیم علایا حاله، اون وقت اینجا این بحث رو این آقایی که مطرح کرده به قول ایشان میگه اگر شارع آمد گفت این عمل تو واجبه، خوب دقت کنید، اما مثالی که دیروز گفتم، مثال دیروزم عرض کردم، اگر شارع به شما گفت این گوسفند همسایه رو بر نگهداری بکن، دیگه تو حق نداری بگی من میتونم قصد اجرت بکنم. شارع گفت، خوب دقت کنید، شارع گفت تو باید این گوسفند رو ببری نگهداری کنی، وقتی میبره خونه قصد بکنه بگه من میبرم خونه که بعد از طرف پول بگیرم، میگن دیگه نمیشه، این در جایی است که دست او باز باشه، اینجا که شارع گفت نه. و این نمایسه و مقابلته بالمال لکون عمل المسلم محترما و
بدون اجازه کسی الان دیگری بره باغ مردم رو بیل بزنه، خب میتونی بیاد بگید خب اجرت یه روز من رو باید پرداخت کنی؟
اون چون تصرف در ملکه.
نه، چه فرق میکنه با گوسفند اون؟
چرا؟ چون گوسفند داره ضایع میشه در محل ضایع. اگر باغ اونم در محل ضایع، باغی است که دیوار نداره، به قول خودشون بست حدیقه. حدیقه در اصطلاح عرب اون است که دیوار نداره. دیوار داشته باشه بهش میگن حائط. حائط در اصطلاح عرب باغی است که داره دیوار باشه. اگر باغهایی باشه که دیوار نداره و در معرض تلفه، وقت بیل زدنش هم هست، فرض کن وقتیش مدتی یک هفته است، این یه هفته هم طرف فرض کن مالک اصلیش زندان کرده، با مثال راهی هم به اون نداره، این میگه من برم این کارو بکنم برای اینکه این زمین وقت بیل زدنش ضایع نشه، زمین صفر میشه ضایع، مثلا اصطلاحات خود اهل کشاورزی. اینجا هم باز احترام عمل داره، بعضیش هم پول میگیرن، میگن مجانی نیست، اشکال نداره. اوغلا
که میگن آقا شما تو باغ مردم چیکار
کردید؟ عرض کردم چیز دیگه میگم، چون یه قاعده دیگه هم دارن، نفی سبیل عن المحسنین ما عن المحسنین من سبیل، یا معنای این نیست، حالا بنابراین که اینجور معنا کرد، این قاعده نفسی نفی سبیل عن المحسنین یک مقدارش عقلایی تعبد شرعی خاصی بهش نداریم. به هر حال باز وارد قاعده احسان نشیم، این روی اون نقطه است. اونجا چون تصرف میدونن، تعدی میدونن، لکون عمل المسلم محترم و مع وجوب العمل یسخط عن درجه الاحترام. روشن شد یسخط یعنی یسخط به این معنا دیگه اختیار نداری که قصد بکنی یا نکنی. اون احترام عمل مؤمن به خاطر اینکه میتونی تبرعی بکنی، میتونی پول به قصد بکنی، اما وقتی شارع گفت دیگه لذا این اختیار رو از تو گرفت، شما گفتن اینم یه وجهی شده انشالله عرض میکنه. یعنی اینها آمدن این نکته ها رو مثلا دو وجه قرار دادن. کبانسه فلا مصححه لمقابلتهی مقابلتهی بالمال، یعنی اخذ اجرت مال مردش. و هاد الوجه محتمل هو بعض عازم الاصل قدس رو من الان یادون مورد ایشان کیه. مثلا آقای خوی چیزی توی نسب الفقهاء نسب میرزای شیرازی رو که نسبت میدن. و هاد الوجه محتمل هو بعض نگاه بکنم به نظرم توی آقای خوی چیزی دیدم ولی دقت نکردم فی اثناء کلامی. از ثانی این وجه اول، از ثانی انما ان عمل الحر مالون یسهو. این تا اینجا وجه اول که عمل حر محترم نیست، قاعده احترام حرمت مال مثل عمل مؤمن، قاعده احترام عمل مالون، اصلا خود عمل ماله. یسهو مقابلتهو به فی نفسه مقابلتهو بالمال، اصلا بلکه ضامنم میشه اگر رفت یک انسان حر رو از فرد عادی رو زندان کرد، ولی این آقا بیکاره هستن هیچ کاری هم نداره دنبال کارم، آره زندانش کرد تو خونهش نگرش داشت 5 روز باید پولیشه بده روزی 50,000 مثلا اقله مثلا برای کارگر بنایی. بله یسه و مقابلته بالمال الا ان المال الذي اسقط احترامه الشارع لا يسه بذل المال بإزائه. این عمل چون این عمل شارع احترامش رو ساقط کرده چون در اختیار شارع بوده، لکونه اکلا للمال بالباطل، دادن پول در مقابل این عملی که شارع واجب کرده از مصادیق اکل مال به باطله. ولی ایجاب مزیلون لحترام المال. البته ما انشاءالله تعالی بعد عرض میکنیم مثلا الایجاب مزیلون لحترام المال، این از دو زاویه میشه مطرح کرد. یه زاویه وجوب به ماهو فی نفسه قانون است، یه زاویه هم امر. وقتی گفت این کارو بکن این معناش اینه که دیگه عمل تو احترام نداره. ایشون از ناحیه اول گرفته، لکن اینها از ناحیه ثانی هم قابل تر هن. این از ناحیه به اصطلاح دلالات لفظیه. ولی ایجاب مزیل لاحترام المال، نه لاحترام العمل، لاحترام المال. این مال دیگه حرمت نداره. چرا؟ لأن عاملهو کسی که کارگره، کسی که این کار انجام میده، مقهورون فی ایجادی، مقهور به معنا و یلزم به، الزامن باید انجام بده، بهش میگن حتما باید انجام بدی، ولو من دون رضا یا رضا الزام میشه. پس شارع خوب دقت کنیم فرق وجه اول با دوم. در وجه اول میگه احترام عمل مؤمن با ایجاب برداشته میشه، در وجه دوم احترام مال مؤمن با ایجاب برداشته میشه. یکی قاعده احترام عمله، یکی قاعده احترام ماله. این ولو ماله، ولو عمل مؤمن ماله، مسلم ماله، لکن شارع وقتی واجب کرد چون الزام داره و یلزم به ولو من دون رضا. بله پس بنابراین یعنی در روح مطلب اخذ اجرت در واجبات از مصادیق اکل مال به باطله. این خلاصه شدم که مختصر و مفید. حالا این تقریب مرحوم آقای آشانسن توضیح مطلب، خلاصه و مفاد مفیدش لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، و اون این که این عمل مسلمان ولو ماله لکن به خاطر وجوب میشه باطل، یعنی در اختیار، یعنی به اصطلاح دیگه این تو الزامیست، چیزی نیست که بتونه در مقابل او بذل بکنه، از اختیار او خارجه، از مصادیق اکل مال به باطله. و ها در وجب مارکن علیه شیخون علامه الانصاری فی مکاسبیه. البته مرحوم شیخ رو اجماع هم نظر داده، ایشون هم چرا نقل نکردن. مرحوم شیخ خیلی تأملشون رو اجماع که آقای خویم به شیخ نسبت درست، حرف آقای خوی درست، مرحوم شیخ روی اجماع هم نظر دارن، این نکته رو هم دارن که اخذ اجرت در مقابل واجب از قبیل اکل مال به باطله. این وجه دوم. و عرض کردم این وجه رو، این وجه رو میشه هم به لحاظ لفظی مطرح کرد هم به لحاظ قانونی. اینجا ایشون به لحاظ قانونی مطرح. از سالس ان عمل الحر و ان کان مالا محترما، از راه عمل حساب نکنیم، این مال وجوب که آمد مالیتش خارج نمیشه، وجوب که آمد احترامش هم خارج نمیشه، پس هم مال هم محترم. الا ان نفوذ الاجاره، اون طرف یک عقد شخصی عقد اجاره، منوتون به ملک تصرف، یعنی اگر شما آمد این شخصی رو اجیر کردید، این شرطش اینه که این شخصی که اجیر شده بر اون عمل قدرت داشته باشه، امکانیت داشته، یعنی سلطه داشته باشه، خوب دقت کنید، مالکش باشه، مالک یعنی در اختیارش باشه انجام بده، بله، و سلطنت برش داشته باشه. شما میگین به یک نفر، فرض کنید مثلا خیاط، میگین این قبای منه به دوست، این اجاره وقتی درسته که اون سلطنت بر عمل خودش بر خیاطه داشته باشه. اما اگر آمد مثلا قانون گفت آقای خیاط شما مثلا قبایی که برای اهل علم می‌دوزید باید مجانی باشه، واجبه براتون، حالا نه مجانی، که مجانی خارج، واجبه براتون بدوزین، این وجه میگه اون عمل محترمه، این عقد اجاره نافذ نمیشه. چرا؟ چون دیگه با وجوب سلطنت نداره، اون شخص سلطنت بر مال نداره، مسلوب الاختیار میشه، لکن شرعن
چرا؟ عقل مال بالباطل
اونجای هست، اون وجه دوم بود،
اونجای هست که از راه غیر شرعی به دست میاد. حالا یک کسی میگه میت که من راهو سلطه دیدم برات
خوب، آقای موسی ما فعلا داریم اقوال مناقشش نکنیم، مناقشش بعده، جوابای مرحوم آقای هاشم حسین بعد، مرحوم آقای اصفهانی اون جواب بعد ان شاءالله، فعلا اصل مطلب خونده بشه. منوتون به ملک تصرف، ملک یعنی سلطنت، سیطره، این منوط است به این که او قدرت بر تصرف داشته باشه. و معل ایجاب، اگر شارع آمد واجب کرد، لا سلطنت للعامل شرعن، عقلا سلطنت داره اما شرعن سلطنت نداره چون واجبه برش. اگر شارع آمد گفت شما باید حتما برای اهل علم لباس بدوزید، این دیگه سلطنت بر عملش نداره، نه اینکه تکوین انت خب اسیان نگونی میکنه، تکوینن داره، شرعن نداره، احترام نیست، این از راه، نه احترام نیست، یعنی این بتونه انجام بده نده، وقتی من بتونم انجام بدم ندم، این عمل اجارش درسته. اگر شرع گفت واجبه، دیگه این سلطه من میره، چون من نمیتونم انجام، شرعن میره نه عقلن، عقلن ممکنه انجام نده، اسیان بکنه انجام نده، اما شرعن دیگه سلطنت نداره، این از راه سلطنت آمد. روشن شد؟ گاهی از راه مالیته، گاهی از راه احترام عمله، این از راه سلطنته، نه از راه سلطه، دیگه به این، به این عمل نداره، با ایجاب دیگه سلطه نداره. اگر سلطه نداره نمیتونه اجاره بده، نمیتونه بگه من قضاوت میکنم، قضاوت میکنم پول میگیرم، چون شارع گفت یجب علیک القضا، بلا
سلطنت
بر ترک نداره، نه دیگه سلطنت اصلا باید تساوی طرفین باشه دیگه، سلطنت بر فعل که نیست که، مراد سلطنت اینه بتونه انجام بده بتونه نده، این سلطنت اینه، فعل و ترک، ولی اگه سلطنت فقط بر فعل بود که این سلطنت نیست، مغرور بر فعل. روشن شد؟ و معل ایجاب لا سلطنت للعامل، لکن شرعن از نظر قانونی سلطه نداره، از نظر تکوینی که سلطه داره، دلش میگه میخوام قضاوت بکنم بین شما نکنم، من اختیار دارم، اما وقتی شارع گفت قضاوت برات واجبه، تو که مشهد هستی قضاوت برای تو واجبه، خوب دقت بکنی، وقتی گفت قضاوت در تو واجبه، دیگه نمیتونه بگی دست منه، دلم میخواد قضاوت بکنم نکنم، دیگه سلطنت نداره، اونی که مشکله، مشکله سلطنتشه. از و معل ایجاب لا سلطنت للعامل شرعن علل فعل و ترک، روی فعل و ترک دیگه سلطه نداره، لمکان لابدیتی من الفعل، این مکان تقریبا معنای وجود میده، یعنی از کون، نه مکان ولی جا، به خاطر وجود این لابدیت، چون لابد این که ایشون فعل انجام بده، چاره گوته حتما متباد قضاوت بکنه، و ازلا قدرته ولا و ازلا قدرته ولا سلطنت له شرعا علی ترک، حالا که سلطنت نداره فلا یملک تصرف شرعا، پس دیگه در اختیار اون نیست. خوب دقت کنید، یه قضاوت در اختیار اون نیست، نمیتونه به کیف خودش انجام بده یا انجام نده، اختیارش نیست، چون لابد انجام بده. با این لابدیت دیگه از اختیار او خارج میشه، پس برای اون اجاره هم درست نیست. و حال الوجه معتمد علیه بعض اعلام الاصل، شاید اینی که هم آقای خویی نمیده، من احتمال نمیده نوشته چون باید اجاره بتون تسلیم بکنه عمل رو قدرت داشته باشه. بله عرض کردم، منم سابقا هست که مشکلات در سر اجاره هست، مشکلات سر خود وجوبه. حالا اینا همش بحث دیگه، حالا اجزه بکنم تا بعد برسیم به جوابش و مناقشاتش. اینا عرابه ان العمل، خود عمل که پس اون قضاوت باشه، به ایجاب شارع یسیر و مملوکن لله تعالی. این ما در دیروز در این بحثا اشاره به این کردیم و عرض کردیم ما این وجه رو اصولا ذکر میکنیم تو بحث لفظی. اگر یادون بارتون هم باشه عرض کردیم عده معتقدن اگر در یک دلیلی که برای یک وجوب شیء آمده تعابیری مشعره به ملکیت باشه اونجا قبول میکنیم، مثل لله علی الناس حجبه لام و علا، چون میگه مثلا لکه علی الف داره هم چطور لکه علی مفید ملکیته، پس اگر اقیم الصلاة بود قبول نمیکنیم، اما اگر لله علی الناس بود قبول می‌کنیم. این یک رأی. یک رأی دیگه میگه نه، اصولا هر جا تکلیف بود مفادش اینه، هر جا وجوب بود مفادش اینه، تا گفتن فلان عمل واجبه یعنی خود عمل لله. ما مثلا در باب نذر گفتیم قبول میکنیم، اگر گفت لله علیه به این که این گوسفند رو بکشن برای قربانی، اینجا این عمل لله میشه، از ملک او خارج، گوسفند هم از ملک او خارج میشه که در محلش عرض کرد. گفت اگر لله علیه یعنی اصوم یومن، اینجا هم این عمل ملک خدا میشه چون لام و علا، ولذا اگر در فرض کن انجام نداد بعد باید قضا بکنه. آقای خویی میفهمن نه، وجوب توش در نمیاد که ملکه، اگر انجام نداد کفاره داره دیگه، قضا نداره، مگر در باب روزه بالخصوص دلیل آمده که اگر نذر روزه کرد. ما گفتیم نذر روزه علل قاعده است، نه اینکه این خلاف قاعده است. اصل اولی در باب نذر اینه، مفاد نذر تملیک عمل للهه، لله علی یعنی اصوم، مفادش اینه. این وجه چهارم چی میگه؟ میگه مفاد تمام تکالیف اینه، روشن شد؟ اقم الصلات همینه، آت و زکات همینه، مثلا تأمر بالمعروف و تنهی عن المنکر همینه، نهی امر معروف و نهی از منکر، یعنی این امر معروف ملک خداست، این نهی از منکر ملک خداست، از ملک تو خارج. روشن شد چی میخوام؟ پس ما دیروز عرض کردیم مفاد بعضی از ادله اینه که این عمل ملک لله تعالی. این رأی میگه اصلا وجوب معناش ملکیت لله هست، و ما عرض کردیم این مسئله رو از دو زاویه میشه مطرح کرد. یک زاویه قانونی همینه که اینجا مطرح شده، یک زاویه لفظی که انشاءالله بعد ما مطرح میکنیم. بیاییم بگیم اصلا وقتی گفت قم یعنی این فعل تو، یا مثلا اکتوب رسالتن، یا این سفر بینید، یا این سفر رو پاک نویس بکن، این یعنی این ملک من شد. خوب دقت کنید، این عمل تو الان در اختیار تو نیست، اختیار بی معنا که انجام بدی یا ندی. این یک. دو، اضافه بر اون اصلا این ملک منه دیگه، از تصرف تو خارج شد، از ملکیت تو خارج. اصلا مفاد این عبارت اینه، یه دفعه میگیم حکم این اختزار داره این میشه قانونی، یه دفعه میگیم مفاد این عبارت، مثل این که میگیم مفاد لله علی الناس، اونجا به لفظ گفتیم لام و علا، ولذا هم در روایت داره، اون روایت معروف زن خسعمی اگر روایت مربوط به اون باشه، ان عبید شیخون کبیر و قد از رکت و فریضت الحج نمیتونه سوار شطور بشه، چی کار بکنیم؟ پیغمبر او رأیت لوکان علی ابی که دینان اکنت قاضیته و اکنت قاضیته، اگر پدر دین داشت تو قضاء دین میکردی؟ فرم از کرد بله یا رسول. فرمود فدین الله حق. ببین تعبیر کرده از حج به دین الله، از حج، یعنی که انما تعبیر کرده که این حج این ملک خداست، دین اللهه، ذمه است. دین که ذمه است که ملکه، در ذمه است. از حج تعبیر شد. این بحث اینه آیا این اختصاص به حج داره یا این در کل واجباته؟ روایت که در حجه، حجم چون لام و علا داره، نکته فنی روشن شد در احاطه. ادهی گفتن ما اصلا معاصر هم هست، این حواشی و اربر نگاه بفرمایید. ادهی گفتن ما تو حج این قبول میکنیم، ادهی هم گفتن نه ما این رو مطلقا قبول میکنیم. یه روایتی هم هست سندش اجمالا بد نیست، مسترش کمی از روشن نداره، کتاب حماد حلبیست، در اختیار مرحوم سیم تابوس بوده، قیاس سلطان الورال سکان سرای رسالی مرحوم سیم تابوس، معروفه که فتوا نمیداده، فرار میکرده از فتوا. یه دو سه جا فتوا داره که کاش که همون دو سه جا هم نمیداده ایشون. الهی حاله نشین مثلا در باب مضطربه گفته به قرعه مراجعه، در باب قبله اشتباه قبله به قرعه. خب خیلی ضعیف این مطلب، هر دوش ضعیف. عرض کنم که یه رساله مستقل فقهی داره در قضاء صلات از میت، اسمش از قیاس و سلطان الورا لسکان ثرا، ثرا یعنی خاک، سکان ثرا مرده ها، کمک الهی به مرده ها، که مثلا کسی که مرد قضا بشه. ایشون در اون کتاب خیلی روایت آورده، چون مرحوم سیم تابوس مکتب کتابخانه بسیار بزرگی داشته، از خیلی کتب نقل میکنه که مباشرتا در اختیار ایشون بوده. معظم اون روایات منفردات ایشانه، جای دیگه نیامده متاسفانه دیگه. حالا اگه اونا رو قبول کنیم، اونا دیگه یکی دوتا هم نیست، بلا یه مجموعه روایاتیست که مرحوم سید مرتضی در قضاء نماز آورده. تو یکی از اون خود کتاب معتبره، خود اون کتابی که ایشون نه، این حماد یا حلبی، رما حماد یا رب الحلبی، روایت سندش معتبر، فکر کنم یه جای دیگه هم آمده غیر از قیاس سلطان را. در اونجا از صلات تعبیر به دین شده که اگر وقت داخل شد نماز بخون و این دین الهی رو انجام بده، و الا اونی که ما در باب دین داریم در خصوص حجه، فدین الله احق و ان یقضا در خصوص حجه. روشن؟ من میخوام بچه چهارم رو بگم. این چی میاد میخواد بگی؟ حرف این چیه؟ پس ریشه ها روشن شد. ریشه ها این بوده که در روایت معروف که این روایت به نظر ما هم به سند صحیح پیش ما هست، رأیت لو کان علی ابی که دینون اکنت قاضیتهو، تو قضاء دین پدر میکردی؟ قالت نعم فقال دین الله فدین الله احق و ان یقضا. ها به نظر مرحوم صدوق هم گفتم یه جای دیگه هم داره، منحصر به قیاس سلطان ورا نیست، بعد پیدا کردن جای دیگه هم داره. علی حال در کافی و کتاب مشهور نیست، یه جای دیگه هم هست. راست منم خودم عرض کردم اگه نوار گوش کنم ببینم، بعد پیدا کردم جای دیگه هم اومده. نه نه نه، روایت از خود غیر از اون، از حضرت صادق به حلبی، اونم داره، از سفارش لقمان هم هست، اما به نظرم غیر از قیاس سلطان را جای دیگه هم اومده. علی حال خوب دقت فرمودین، بحث سر اینه آیا ما این رو مطلقا قبول بکنیم؟ روشن شد؟ هر جا که عمل واجب شد اون عمل ملک خدا، اگر شد ملک خدا دیگه ملک من نیست، لا تبع مالی سنده دیگه ملک این نیست دیگه. یا بیایم در خصوص، چون در یک روایت در همین بحث اول اگه یاد آقای نوانی که در درس اصول تشریح داشتن عرض کردم، ما یک چیزی در دنیای اسلام داریم که گاهی یک قصه در یه مورد آمده، فقها آمدن توسعه دادن، اسمش بعضی گفتن قیاس، اسم بعضی گفتن نه این وضوح داره مثلا. پس این وجه چهارم، نکته چهارم، ان العمل به ایجاب شارع یسیر و مملوکن لله تعالی. البته این نکته چهارم اگر تمام شد اختصاص به شارع نداره، مخصوصا تو اون بحث لفظی، این اصلا مطلقا مولا و عبد باشه، پدر به پسرش باشه. مثلا پدر به پسرش گفت که شما از ساعت فلان تا ساعت فلان بریم فلان جا، این کنه ما این عمل دیگه ملک پدر میشه، این نمیتونه بره جای دیگه کار بکنه، اصلا این بقایش در این مکان از این ساعت تا این ساعت اصلا از اختیار، نه اختیارش خارج، از ملکش خارج. در وجه سوم میگه از اختیارش خارجه، از سلطنتش خارجه. در این وجه میگه از ملکش خارجه. همین این اختصاص به ایجاب و شاعره، ایشون شاعره علمای اصول متأخر ما بحث ها رو از زاویه قانونی کمتر نگاه کردن. خب از زاویه قانونی بررسی کنیم، نه خصوص شاعره. اصلا میگیم طبیعت قانون اینه. حالا اگر پسر آمد در همین ساعتی که پدر گفته رفت مثلا عجیر شد یک کاری انجام داد، میگن تو اشتباه کردین، این باطل، این کار تو درست نیست، چون این زمان، این بقای در این مکان ملک پدرت بود، اصلا ملک تو نبود. وقتی پدر گفت از این ساعت تا اون ساعت اونجا باش، عمل به مجرد وجوب ملک اون موجب میشه، مقنن میشه، حالا شارع یا غیر شارع. وقت تاییدش در شریعت مقدس حجه که پیغمبر ازش تعبیر به دین الله فرمودن. وقت از حج توسعه میدیم، تمام واجبات دین الله هست.
استعاره از اون،
یعنی نه دیگه، بعد ترتیب آثار داده قضا، این استعاره نیست. اصل اولی در کلمات مقنن اگر شد واقعیته، این که مجاز و استعاره و کنایه اینها باشه دلیل نه، چرا دیگه مقنن مشبه دیگه. ان العمل بی ایجاب شارع یسیر و مملوکن لله تعالی. خوب روشن شد این شده بچه چهارو دیگه، عمل مسلم و حر و مال و اصلا اینا رو مطرح نمی کنه. مملوکن لله تعالی. و عرض کردیم دو تا نکته، یک نکته حقوقی، دو نکته لفظی، اینا ناظرن به نکته حقوقی. و اما اثباتش در این شریعت عمدش همون دین الله حق و ان یقضا است، به این تقریب که پیغمبر از وجوب حج تعبیر به دین کرده. صلات هم همینطوره، صوم هم همینطوره، آت و زکات هم فهم نمیکنه، همه اعمال، همه واجبات همینطوره. این هم تطبیقش در شریعت ما. و فی ما اذا کان العمل الواجب للغیر، و فی ما اذا کان العمل الواجب للغیر، این عمل اگر برای دیگری باشه که تجهیز المیه، این یسیر و مملوکن للغیر، برای همون میه. نه در اینجا مملوکن لله، حالا ایشون تعبیر کردن، حالا اون آقا تعبیر کرده یا خود مرحوم آشانسه، اینجا هم مملوکن للهه، لکن قسل میت مملوکن للهه، ولی اون میت غیره، لکن به هر حال مملوکن للهه. حالا ایشون میشه مملوکن للغیر. یستحقه من العامل، نمیدونم ایشون شاید یک تصور دیگه کرد، چون میگم تعابیر حقوقی کمتر دارن. بحث بحث حقوقیه، بحث شارع و بحث میت و للغیر و اینا مطرح نیست، اصلا بحث حقوقی است که وجوب منشأ این میشه که عمل للغیر بشه، ملک غیر بشه. ملکون نه حق، بالاتر از حق، ملکون للغیر. مخصوصا رو تفسیر مرحوم ناینی که حق رو درجه ضعیف از ملک میدونه. انشالله در خلال بحث هم شاید راجع به حق هم یه صحبتی بکنیم که حقیقت حق چیه، یه درجه ضعیف از ملک به تعبیر مرحومانی یه چیز دیگریه.
خب قولی قبلی رو بشین کنن استاد گفته
های خوی ناینی قول سبون شیخ استاد گفته باز ظاهر های ناینی باشه. بله شاید مرحوم ناینی این وجه پسندیم تو ناینی داری این بحث و من مراجعه نکردم آینی شد. بله و یستحق این للغیرش فقط نمیدونم اگه آن کشف القطاع رو دارن، چون چاپ شدن دو چاپ غیر، چاپ قدیم، چاپ جدیدم شده. ببینن ایشون تعبیر داره که تجهیز میت یسیر و ملکن للغیر، این خلافه اون بحث قانونی است که ما مطرح میکنیم. حتی غسل میت ملکن لله، ملکن للمقنن، اصلا بحث اینه که کسی که مقنن تقنین میکنه این عمل ملک اون میشه. یستحق او من العامل
خمس
حق
الله اما
للامام، نه اون که واجب خمس بده، اون که حالا کجا مصرفشه دست کی بده اون بحث دیگری است.
ملکیت خمس مال غیر، اما
نه ملکیت مال غیر نیست، خدا گفته به دست مثلا امام بده یا فقیر بده، مثل همینه. و تملیک و ما یملکه و تملیک و ما یملکه الغیر و یستحق، یا هم ملک و استحقاق با هم آورده، ملک استحقاق درجه ضعیفه، حق همیشه غیر از ملکه. و تملیک و ما یملکه الغیر، بله تملیک بکنه ما یملکه، بله الغیر و الغیر رو به رفع بکنیم فاعل یملکه، و یستحق تملیک و ما یملکه ایا این مفعول تملیکه، مطلقاً غیر نافذه. و این لم یجب ان یکون العمل مملوکاً لعاملهی، حتی اگر واجب نباشه عمل ما اصلا اصولاً مال غیره، بحث ملک خودش مطرح نیست، اگه به خاطر وجوب ملکش نیست. و هذا الوجب ما نسب الى کاشف غطاء قدس رو. الخامس ما نسب الى کاشف غطاء قدس رو ایضا و هو ان المستأجر یملک العمل المستأجر علیه و له السلطنة علیه. اگر کسی آمد فرض کنید به یک بنایی گفت بیا شما 5 ساعت پیش ما کار بکن، این عمل او رو مالک میشه، این عمل اجیر رو، به نحو و له السلطنة علیه، نحو سلطنت الملاک، مثل مالکه. ولی ازا اگر آمد به بنا گفت بیا اینجا 5 ساعت کار بکن، از ساعت فلان تا ساعت فلان اینقدر بهت میدم، بنا آمد مشغول کار بشه، یک کسی آمد برد زندانش کرد، نگرش داشت نذاش کار بکنه، اینجا شخص میره از اون طرف زامنه، پولشه میگیره. خوب دقت کنید، چون من که آمدم با بنا قرار گذاشتم 5 ساعت کار بکنه، مالک این 5 ساعت عمل شده. لذا اگه کسی قصد کرد زامنه، باید به من برگردونه. دقت کن، ولهو از سلطنت و علیه نحو سلطنت الملاک فی املاکه. یک شاهدش هم مسئله زمانه، فلهو الابراء، میتونه بگه آقا بخشیدم، ولی اقاله، عقد به هم زدم، و تأجیل مع منافات کل ذالکه لوجوب العمل. پس اینها نمیشه، ابراء و اقاله و تأجیل با وجوب عمل جور در نمیان. این شأنی رو، یعنی این آمده عمل رو بعد از این که ملک مستأجر، در اینجا مراد از مستأجر اون کسی است که برای اجیر گرفته، برای عمل، مثل یک کسی رو گرفته برای بنایی، اون بنا رو اجیر میگن، که اصطلاحاً در اجاره عبدان، چون اجاره میدونیم به دو نحو تقسیم میشه، اجاره عبدان و اجاره اعیان. اجاره اعیان مثل اجاره خانه، در اونجا موجر و مستأجره، مالک خونه رو موجر میگن، کسی که خونه رو گرفته مستأجر میگن. اجازه عبدان مثل کسی میگه با برم بنایی بکن، خیاطی بکن، مثلا دو روز اینجا باش، مثلا این کار رو انجام بده، این اصطلاحاً اجازه عبدانه. در اجازه عبدان اجیر اون کسی است که کار انجام میده، اون کسی که برای اون انجام میده مستأجره. مستأجر در اینجا به اصطلاح اجاره عبدان، چون بحث اخذ اجرت در واجب داخل میشه در اجاره عبدان، نه اجاره اعیان. چون مفروض اینه که میخواد به این شخص بگه تو بیا خودت رو پول بگیر این کار رو انجام بده، تجهیز میت این کار رو انجام بده. اینم انشالله روشن شد که بله، فله الابراء و الاقاله و تعجیل مع منافات کل ذالک لوجوب العمل، این با وجوب عمل نمیسازه. از سادس ما ذکر و احتمالا شیخون العلامت الاستاد، ظاهرا مراد صاحب کفایه باشه، فی بحث القضا من لغویت بذل العوض به ازاء ما یتعین علی الاجیر. این وجه حالا نمیدونم واقعا در تعبیر ایشون در عبارت شیخون الاستاد آمده، اما این وجه تو عبارت قدما هم بود، تو مبسوط هم بود، این وجه تو عبارت اهل سنت هم بود، این وجه، لکن نه به این تعبیر، مشابه این تعبیر تو بحث قضا هم بود. از سابه ما حکی توهمه فی کلام بعض الاعلام، دیگه حالا توهمه من ان الانجاب، اصلا وجوب ینبعث و ان فائدت عائدت الی من یجب علیه، اصلا وجوب اینطوریه، فاخذ العمل علی ما یعود نفعه الی اکل للمال بالباطل. اصلا حقیقت وجوب، مثلا گفته تو مشتهد هستی باید قضاوت بکنی، این چون یک منفعتی برش داره، چون یک فایده داره برای مشتهد، برای فرض برای جامعه، این نمیتونه به ازای او پول بگیره، چون اکل مال به باطل. این خیلی شبیه همون وجهی است که به شیخ انصاری نسبت داده شده. حالا ایشون تعبیر ما هو که توهمه، که اینطوری مثلا احتمالا فی کلام بعض الاعلام قدس رو من ان الایجاب ینبعث و ان فائدت عائدت الی من یجب علی فاخذ العوض علی ما یعود نفع و اهله اکل للمال بالباطل هذا مجموع ما ذکرت به. این هفت تا وجه که ایشان پیدا کردن عرض کردن، وجه جواهر هم هست نیوردن، و این نکات بعضیاش لفظی هم میشه، که انشاءالله بحث بعد این تالات اینجا نکات قانونی ما مطرح کردیم. البته از عبارات بزرگان در میاد شرعی گرفتن. الان در اصطلاح عرب شرعی گاهی معنی قانونیه، مثلا از شرعی یعنی هم قانونی. ما شرعی رو بگیم در این کلمات آیون به معنای قانونی. ما میتونیم بحث قانونی هم مطرح بکنیم، مشکل نداره. پس بحث اساسی اینه که به لحاظ قانونی آیا ایجاب، خود ایجاب به ما هو ایجاب، مانع از اخذ اجرت بر اون عمل یا نه؟ ایجاب یک عمل، ایجاب قضاوت، ایجاب شهادت که بار شهادت بده، خود این ایجاب، ایجاب امر معروف، ایجاب تجهیز میت، خود این ایجاب آیا مانع از این که اجاره بر او بسته بشه و اخذ اجرت بکنه یا نه؟ صلی الله علیه و آله.
خواهر بزرگ اومد گفت شهرداری